بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 284، جلد دوم، صفحه 571، تاریخ 3 آبان ماه 1371.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فمثل قوله عليه السلام في موثقة عمار: كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، بناء على أنه مسوغ لبيان استمرار طهارة كل شيء إلى أن يعلم حدوث قذارته لا ثبوتها له ظاهرا، واستمرار هذا الثبوت إلى أن يعلم عدمها. بحث در روایات خاصه بود که به این روایات برای حجیت استصحاب در موارد خاصه اشاره شده. قبل از این که حدیث دوم رو توضیح بدیم، در رابطه با آخرین حدیث عمومی بحث استصحاب یک نکته سریع رو اشاره کنیم. این نکته رجالی هست، باز از کنم که مباحث رجالی به چشم زیاد میخوره که گاهی عنوان بشه، کمم عنوان میشه، ولی به خاطر اینکه وقت گرفته نشه و حالا الان دیگه زیاد نباشه، من خیلی وارد نمیشم. فقط یک نکته سری رو عرض میکنم که سر نخ باشه براتون، باز برای مطالعه و کار مفیده، تو کتاب هم ممکنه که پیدا نشه. اون نکته این است که راوی اون روایت علی ابن محمد قاسانی بود. در بین روات شیعه دو نفر به این نام هستند، یکی علی ابن محمد قاشانی باشین، معرب کاشان شده قاشان، یکی هم علی ابن محمد قاسانی با سین نباشین. این دو راوی در موارد مختلفی با هم اشتباه میشن، حکم یکی به عنوان حکم دیگری مطرح میشه، تفاوت بین این دو نفر، یعنی فهمیدن تفاوت مشکله، لکن یه مجموعه قرائنی هست که اگر انسان روایتی با نام این راوی به دستش رسید بتونه تشخیص بده که این راوی علی ابن محمد قاشانی است یا قاسانی، کدام یکی است. حالا دیگه وارد اون ذکر اون قرائن نمیشیم که از کنم مفصله. همینجا این مکاتبه از قرائن معلوم میشه مال علی ابن محمد قاشانی نه قاسانی، که ضبط شده و در رسائل و بعضی از کتب اصولی دیگه هم اشاره شده است. حالا این نکته که توضیح داره، لکن دیگه نمیرسیم توضیحش اینجا جاش نیست. خب این نکته تمام شد. حدیث دوم از احادیث خاص موثقه عمار است. بعضی گفتند این حدیث هم دلالت میکند بر استصحاب و طهاره. حدیث اینه: کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. در این حدیث شیخ انصاری سه نظر رو مطرح میکنند. ابتدا نظر خودشون و برداشت خودشون از این حدیث، بعد برداشت صاحب قوانین رو عنوان میکنند و ردش میکنند، در مرحله سوم هم برداشت فاضل نراقی رو از این حدیث نقل میکنن و رد میکنن. ابتدا نظر خود مرحوم شیخ، ایشون میفرمایند در این حدیث دو احتمال است. دو جور میشه حدیث رو تفسیر کرد. احتمال اول که به درد استصحاب میخورد این است که بگوییم معنای حدیث چنین است، کل شیء متیقن الطهاره طاهر حتی تعلم انه قذر. هر شیء متیقن و طهارهی طاهر است، یعنی این طهارتش استمرار داره. تا وقتی یقین داشته باشی که نجس است. معنای حدیث اینه شیء متیقن و طهاره بوده است، یقین سابق. حالا شک داری این طهارت رو استمرار بده، باقی بگذار، بگو هستش این طهارت. تا وقتی یقین داشته باشی که این شی نجس. بنابراین احتمال دو خصوصیت در حدیث هست. خصوصیت اول، ما چیزی در تقدیر گرفتیم، گفتیم کل شیء متیقن الطهاره. خصوصیت دوم این غایت رو، حتی تعلمه رو قید برای خود طهارت گرفتی. خود طهارت مستمر است تا وقتی علم به نجاست پیدا کنی. بنابراین تفسیر حدیث به درد استصحاب میخورن، یعنی استصحاب و طهاره حجت است. یک تفسیر. تفسیر دوم این است که ما حدیث رو اینجور معنا میکنیم: کل شیء مشکوک و طهاره و هو طاهر. بر طبق این احتمال به حالت سابقه کاری نداریم، به یقین سابق کاری نداریم. میگیم هر شیئی که مشکوک و طهاره بود، هر شیئی رو شما نگاه کردی شک که در طهارتش پیدا کردی، حکم به طهارت کن، بگو طاهر است. تا کی حکم کن به طهارت؟ تا وقتی که یقین پیدا کردی که اون چه نجس. بر طبق تفسیر دوم، حدیث مربوط به قاعده طهارت است. چون دیروز گفتیم که در قاعده طهارت یقین سابق ملاک نیست، ما کاری به یقین سابق نداریم. میگیم این شی مشکوک و طهاره است، اصالت و طهاره میگه طاهر است. این دو احتمال. بر طبق این احتمال، احتمال دوم، باز شیئی در تقدیر شد، کل شیء مشکوک و طهاره. اون حتی تعلم قید برای خود طهارت نیست، قید برای حکم به طهارت. ما حکم می کنیم به طهارت، این حکم به طهارت تا وقتی است که شما علم پیدا کنید که اون شی نجس. سوال: این دو احتمال رو شما چگونه بر این روایت تحمیل میکنید؟ از کجا به دست آوردید که این دو احتمال در حدیث وجود دارد؟ می فرمایند جهتش این است که ما کلماتی رو که در اون کلمات قید و غایت وجود داره، اگه بررسی کنیم میبینیم بر دو قسمت: تارتن وجود موضوع مورد نظر گوینده است، به حالت سابقش کاری نداره. و غایت قید برای اصل وجود است. و تارتن گوینده در نظر میگیرد یقین به اون موضوع و استمرار این یقین را، و غایت رو قید برای استمرار اون یقین قرار میده. در اینجا در صورت دوم اگه یقین سابق مورد نظر بود و استمرار موضوع مورد نظر بود، نتیجه میگیریم اصل استصحاب را که ملاکهاش هست دیگه، یقین سابق، شک لاحق. میگیم اون محمول برای موضوع مستمر است تا وقتی که علم ثانوی پیدا بشه، تا دوباره یقین پیدا کنی که شی نجس است. دیگه تفاوتی هم نداره که غایت ما غایت وجودی باشه یا غایت عدمی باشه. همین دو احتمال در حدیث هست. نهایت شیخ انصاری می‌فرمایند ما باشیم و ظاهر حدیث این است که حدیث به یقین سابق کاری نداره و قید برای حکم است، اصل وجود حکم، نه استمرارش. لذا نتیجه میگیریم که حدیث مربوط به قاعده طهارت است. امام میفرمایند هر شیئی پاک است، کاری به یقین سابق ندارم. اینجا هر شیئی که یقینی باشه، نخیر، هر شیئی ره حکم کن بگو پاک است، مگر این که علم پیدا کنی که نجس هست. نتیجه این که حدیث ربطی به اصل استصحاب نخواهد داشت. عبارت دقت کنید، یه روزی کار این هست که توی عبارت دیگه معلوم میشه توضیح. و مثل قولی علیه السلام فی موثقت اما کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. در موثقه اما عرض شد که بعد در احادیث خاصه است، روایاتی که استصحاب مخصوصی رو حجت قرار میدن، حدیث دوم موثقه اما است. امام فرمودن کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. زمنان دقت داشته باشید که به این شکل حدیث در هیچ یک از منابع حدیثی ما وارد نشده. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. ظاهرا علمای اصولی نقل به معنا کردن کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر در حدیث به این شکل نداریم. حدیث بعدی داریم که الماء طاهر حتی تعلم انه قذر، ولی کل شیء طاهر نداریم، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، هر شیء پاک نظیفه تا اینکه علم پیدا کنی که او قذر هست و نجسه. لذا اگر نظیف باشه میشه که احتمالات دیگه هم در حدیث مطرح کرد، حالا کاربونا نداریم ما پیدا. مثل قولی علیه السلام در موثقه اما کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. حالا چطور استدلال کنیم به این حدیث بر حجیت استصحاب الطهاره؟ بناعن علا انهو، بنابراین که این حدیث مسوق لبیان استمرار طهارت کل شیء، حدیث آماده شده برای بیان این مسئله، برای بیان استمرار طهارت هر شیء، الا ان یعلم حدوث و قذارته، تا این که علم پیدا کنید به این که اون شیء قذر هست. لا ثبوتها له ظاهرا، حدیث دال بر استمرار طهارتی است که قبلا بوده. اینجا دقت کنید، استمرار طهارت یعنی طهارت قبلا بوده، متیقن بوده، حالا مستمره، میشه استصحاب. لا ثبوتها له ظاهرا، نه ثبوت طهارت برای اون شی ظاهرا، نه اینکه شما یقین سابق نداری الان میگی این شی ظاهرا طاهره، و مستمر بودن این ثبوت تا اینکه علم پیدا کنی به عدم اون طهارت. چنین نیست که شما الان شی مشکوک حکم به طهارت میکنی، به یقین سابق هم کاری نداری، میگی این طهارتی که با اصالت و طهاره آمده حالا هستش مستمره، چنین نیستش. بلکه شما میخوای بگی اون طهارت قبلی مستمره. فالغایه و هی العلم بالقذاره، این حتی تعلم انه غزرون که غایت باشه، علم به قذارت باشه، علل اول غایتون لطهاره، بنابر تفسیر اول که به درد استصحاب میخوره، غایت برای طهارت هست، برای خود طهارت، نه حکم به طهارت. رافعتون، رفع میکند استمرار طهارت را، میگه طهارت متیقن قبلی وجود داره، تا چه این استمرار و طهاره قبلی تا کیه؟ تا وقتی که علم به قذارت پیدا کنی. و کل شیء محکوم ظاهرا، هر شیء محکوم از ظاهرا، محکوم به طهارت، نخیر، محکوم به استمرار طهارت، طهارتی که قبلا بوده مستمره تا بشه قاعده استصحاب. و کل شیء محکوم ظاهرا به استمرار طهارتش، طهارت قبلی وجود داره، الا حصول العلم بالقذاره، تا اینکه علم به قذارت پیدا بشه. فغایت الحکم غیر مذکورته، غیر مذکورته، حکم به طهارت غایتش چیه ذکر نشده، بنابر تفسیر اول پس غایت حکم به طهارت ذکر نشده و مقصود هم نیستش، مقصود اینه که این استمرار طهارت قبلی الی حصول العلم است، نه حکم شما به طهارت. و علستان، اما بنابر تفسیر دوم، غایتون للحکم به ثبوتها، اون حتی تعلم غایت است برای حکم به ثبوت طهارت، نه اینکه استمرار طهارت. الان شما میگید طهارت هست، نه طهارت قبلی رو بکشید و الان بیارید، نه، شما حکم میکنید الان طهارت هست، غایت این حکم به طهارت هم علم به حصول قذارت هست که بشه اصالت و طهاره. والغایه و هی العلم به عدم طهاره، غایت که علم به عدم طهارت باشه، رافعتون للحکم، رافع این حکم به طهارت است که الان شما با اصالت و طهاره ایجادش کردید. و کل شیء یستمر الحکم به طهارتی الی کذا، نتیجه تفسیر دوم این میشود، هر شیء مستمر است حکم به طهارتش تا وقت علم به قذارت. یعنی الان شما حکم به طهارت کردید، نه که از قبل طهارت بوده، الان شما حکم به طهارت کردید، این حکم به طهارت هم تا وقت علم به نجاست نداشته باشید مستمره. فاذا حصلت الغایه، وقتی غایت پیدا شد منقطع میشود حکم به طهارت، نه نفس طهارت، کاری به خود طهارت نداره که خود طهارت از قبل بوده حالا میگید مستمر است، نه خیر، کار به حکم به طهارت داره. الان شما حکم به طهارت میکنید، میگین این حکم به طهارت با اصالت و طهاره ثابت میشه، تا وقتی علم به نجاست نداشته باشید این حکم هستش. خب این دو احتمال، این دو احتمال رو از کجا به دست آوردید؟ میفرمان از این اصل کلی، والاصل فی ذلک، اصل در این وجود دو احتمال، اصل اینه که ما گفتیم اینجا دو احتمال هست، ان القضیه المغیات، قضیه ای که دارای غایت باشه، سواء کانت اخبارا عن الواقع، چه اون قضیه حکم واقعی باشه یا حکم ظاهری باشه فرقی نداره، چه اخبار از واقع باشه و کانت الغایت و قیدن و قایت قید وجودی برای محمول باشه کما فی قولنا، مثل اینکه در قول ما میگیم از صوب و طاهرون الی ان یلاقی نجسن، این جامعه طاهره تا وقتی ملاقات با نجس بکنه، اینجا ملاقات با نجس غایت و قید برای طهارت است، یک قید وجودی هم هست ملاقات با نجس. امکانت ظاهریتن یا اون جمله شما اخبار ظاهری باشه، حکم ظاهری باشه، حکم واقعی نباشه، مغیاتن بالعلم به عدم المحمول، که اون حکم ظاهری غایت ذکر شده براش، غایتش هم علم به عدم محمول است. تا وقتی که محمول نباشه، تا وقتی قضارت نباشه، اون چه ظاهرن پاکه، کما فی ما نحنفی، چنانچه در ما نحنفی هم هست. خلاصه میخوان بفرمان جمله‌ای که غایت داره، چه حکم واقعی باشه، چه حکم ظاهری باشه، چه غایت وجودی باشه، چه غایت عدمی باشه، جمله‌ای که غایت در این ذکر شده، قد یقصد المتکلم مجرد ثبوت المحمول للموضوع، گاهی متکلم قصدش مجرد ثبوت محمول است برای موضوع ظاهرا و یا واقعا، بدون اینکه به حالت سابقه و استمرار نظر داشته باشه، من غیر ملاحظه کونه مسبوقا به ثبوته له، بدون ملاحظه بودن اون محمول مسبوق به ثبوت اون محمول برای اون موضوع، یعنی کاری به حالت سابقه نداره، کار به الان داره، الان این محمول رو برای این موضوع ثابت میکنه، الان میگه طهارت برای این لباس مشکوک ثابت شد، کاری نداره که قبلا آیا یقین به طهارت بوده یا نبوده. یک حالت، و قد یقصد المتکلم بهی، گاهی متکلم قصد میکند به این عرض کنم که ذکر غایت مجرد استمرار را، طهارت قبلی بوده حالا بگو طاهره، یعنی طهارت قبلی رو استمرار بده، لا اصل ثبوت، نه اینکه اصل ثبوت شی باشه، به حیث و یکون و اصل ثبوت مفروغ عن، به جوری که اصل ثبوت اون طهارت مفروغ عنه، یقینا طهارت قبلی بوده، حالا که شک داری اون طهارت قبلی رو استمرار بده. ول اول و اعم من الثانی من حیث المورد، مورد اول، احتمال اول که قید اصل ثبوت حکم باشد، قید برای استمرار نباشد، اعم از دومیست از حیث مورد، مورد اول اعم می شود، به خاطر این که اگر احتمال اول باشه معناش اینه که شما اصل ثبوت رو در نظر بگیر مطلقا، سوا امکان حالت سابقه موجود باشه یا حالت سابقه موجود نباشه، ولی در مورد دوم شما استمرار رو در نظر میگیری، یعنی حالت سابقه باید باشه در این مورد خاص، حالا میگی این حکم مستمر است. پس مورد اول که حکم به اصل ثبوت باشه، نظر به حالت سابقه نداشته باشد، اما از ثانیست از حیث مورد. اذا عرفت هذا، وقتی این رو شناختی که جمله‌ای که غایت داشته باشه تارتن اون جمله به عنوان اصل ثبوت حکم در نظر گرفته شده، تارتن به عنوان استمرار در نظر گرفته شده، اگر به عنوان اصل ثبوت باشه قاعده طهارته، اگر به عنوان استمرار باشه بحث استصحاب مطرح میشه، یقین ثابت استمرار این یقین. حالا کدوم احتمال رو بگیریم؟ اذا عرفت هذا فنقول ان معنی الروایه، معنای این روایت، اما ان یکون خصوص المعنى الثانی، یا خصوص معنای دومه، یعنی یقین ثابت و مستمر بودن این یقین، و هو القصد الى بیان الاستمرار بعد الفراق من ثبوت اصل طهاره، احتمال دوم یعنی قصد به بیان استمرار حکم است طهارت است بعد از فراقت از ثبوت اصل طهارت، اصل طهارت ثابت، شما این طهارتی که الان دیروز یقینی بوده الان مشکوکه استمرارش بده، فیکون دلیلا علی استصحاب الطهاره، این میشه دلیل بر استصحاب الطهاره، لکنه خلاف الظاهر، لکن این احتمال دوم خلاف ظاهر است، پس این احتمال که اصلا که باطل شد، و اما خصوص المعنى الاول، و یا باید احتمال اول رو بگیریم، خصوص معنای اول رو بگیم، اصلا ما به یقین سابق کاری نداریم، این شیء قبلا نجس بوده باشه، قبلا طاهر بوده باشه، قبلا مشکوک و طهاره بوده، اصلا ما کاری به قبل نداریم، ما الان نگاه میکنیم میگیم این شیء شک داریم طاهره یا نه، اسلام میگه بگو طاهره، کاری به حالت سابقه نداریم، چه حالت سابقهش یقین به طهارت باشه، چه حالت سابقهش یقین به نجاست باشه، چه حالت سابقش مشکوک باشه، چنانچه در جای خودش خواهد آمد. مرحوم شیخ اشاره میکنند قاعده طهارت مطلقا جاریه، حالت سابقه هر چی باشه، ولو حالت سابقه نجاست باشه، یقین داشتی قبلا نجس بوده، ولو حالت سابقه یقین به نجاست بوده الان شک در طهارت داشتی، ایشون میفرماد اصالت طهارت جاری هستش. بعد میفرماید تعارض بین استصحاب میشه با قاعده طهارت، استصحاب میگه یقین سابق به نجاست اون شی نجسه، ولی قاعده طهارت میگه پاکه. در مقام تعارض بین استصحاب و طهارت و قاعده طهارت، قاعده طهارت مقدم است. اینا بعدا بحث خواهد آمد. و یا خصوص معنای اول رو لحاظ میکنیم، چون معنای اول اینه که حکم به ثبوت طهارت میکنیم، کاری به حالت سابقه هم نداریم. الاعم من اون، چون معنای اولی که اعم از این معنای دوم هست، معنای دوم در جایی بود حالت سابقه طهارت بود، معنای اول مطلقه. سه تا فرق داره: حالت سابقه طهارت باشه، حالت سابقه نجاست باشه، حالت سابقه مشکوک باشه. و حین اذن اگر معنای اول رو گرفتیم کاری به یقین سابق نداشتیم، لم یکن فیه دلالت علی استصحاب الطهاره، دلالتی در این حدیث بر استصحاب الطهاره نیست. وین شامل مورده، ولو شامل مورد استصحاب الطهاره میشه، یعنی جایی که یقین سابق داشته باشی عرض کنم که قاعده طهارت جاری میکنید در این موردن، ولی به اصل استصحاب دلالت نداره. الا ان الحکم فی ما علم طهارته، الا اینکه در باب اصالت و طهاره که ما حکم میکنیم از باب یقین سابق نیست، که دیروز هم اشاره کردیم. الا اینکه حکم در اون چی که معلوم و طهاره هست، ولم یعلم طرق القذارت له، علمم نداریم به این که نجاست عارضش شده، یقین به طهارت قبلی داریم، اگه قاعده طهارت جاری کنیم به خاطر یقین سابق نیست. لیس من حیث سبق طهارته، اینجا حکم به طهارت از جهت یقین سابق نیست، بل به اعتبار مجرد کونی مشکوک الطهاره، بلکه به اعتبار مجرد بودن اون شیء است مشکوک الطهاره. به خاطر اینکه الان شک در طهارت داریم، ما میایم قاعده طهارت جاری میکنیم، کاری به حالت سابقه نداریم. فر روایت و تفید و قاعده طهاره، روایت فائده میدهد قاعده طهارت و حتی فی مسبوق طهاره، حتی در شیعی که یقین سابق به طهارتش داشته باشی، لست صحابه ها، نه این که استصحاب طهاره رو فائده بده، بل یجری فی مسبوق نجاست، بلکه حتی قاعده طهارت در مسبوق و نجاست هم جاریه، چیزی که قبلا یقین داشتی بگیم که نجس هستش، حالا شک میکنی که پاک شد یا نشد، الان میتونی اصالت طهاره جاری کنی. خب سوال اینجا، استصحاب میگه نجسه، میفرمان تعارض بین استصحاب و طهاره قاعده طهارت است. در جای خودش خواهیم خون که قاعده طهارت بر استصحاب و طهاره مقدم است، بل یجری در مسبوق و نجاسه هم بنابر اقوای دو وجهی که خواهد آمد در باب معارضه استصحاب و طهاره با قاعده طهاره. در اونجا خواهد آمد استصحاب و طهاره اگر استصحاب و نجاسه گفت یه چیزی نجسه، قاعده طهارت گفت پاکه، قاعده طهارت بر استصحاب و طهاره مقدم خواهد بود. این نظر شیخ انصاری. ثم لا فرق فی مفاد روایه، یک اشاره بکنیم، حالا عبارت هم نرسیدیم، تفکیک دقت کنید. صاحب قوانین در این روایت مطلب تازه ای دارد. ایشون می فرماید این روایت ممکن دلیل بر حجیت سه شیء باشد: یک، استصحاب و طهاره در شبهات موضوعیه. دوم، استصحاب و طهاره در شبهات حکمیه. سوم، قاعده طهارت. و چون بین این سه مورد قدر جامع وجود نداره، لذا نمیتونیم روایت رو حمل کنیم بر هر سه قاعده، بلکه باید روایت رو حمل کنیم بر یکی از این سه قانون و قاعده. این کلام صاحب قوانین. شیخ انصاری می‌فرمایند قسمتی از کلام صاحب قوانین اشتباه است و اون قسمت این است که ایشون فرمودند استصحاب الطهاره در موضوعات خارجی با احکام شرعی قدر جامع نداره. این حرف باطل. ما می توانیم بر فرض این که حدیث دال بر استصحاب و طهاره باشد، ما می توانیم از حدیث اراده کنیم هم استصحاب و طهاره رو در شبهات موضوعیه، هم در شبهات حکمیه، چنان که اگر حدیث مربوط به قاعده طهارت هم باشه، هم مربوط به قاعده طهارت است در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعی، هر دو با هم رو شامل میشه. کل شیء طاهر به کل شیء عام، چه کل شیء مشکوک الحکم یا کل شیء مشکوک الموضوع، فرق نداره. یا اگر از حدیث قاعده استصحاب ما استفاده کنیم، کل شیء متیقن الحکم سابقا یا متیقن الموضوع سابقا فهو طاهر، قدر جامع داره، هم استصحاب حکمی هم موضوعی، هم قاعده طهارت حکمی هم قاعده طهارت موضوعی. فعلیه این مقدار از کلام صاحب قوانین صحیح نیست، ولی ذیل کلام ایشون که فرمودن بین قاعده طهارت و استصحاب الطهاره قدر جامع وجود ندارد، ما قبول داریم. این درسته، به خاطر این که در قاعده طهارت یقین ثابت لحاظ نمیشه، مثلا کاری به او نداره، ولی در قاعده استصحاب باید یقین ثابت لحاظ بشه، چون چنین است در یکی عدم اللحاظ است، حالت سابقه لحاظ میشه، و در یکی وجود لحاظ است، حالت سابقه لحاظ میشه، و قدر جامعی بین وجود و عدم وجود نداره. که این توجیه فلسفی بود از ما مرحوم شیخ، اینجوری بیان نمی کنم. ما عرض کردیم که قاعده طهارت عدم لحاظ حالت سابقه لحاظ نمیشه، قاعده استصحاب وجود لحاظ است، وجود و عدم قدر جامعی ندارن. پس نتیجه این که از حدیث قاعده طهارت و استصحاب طهارت هر دو با هم استفاده نمی شود. این رو قبول کنید، این کلام صاحب قبول عبارت توجه کنید. ثم لا فرق في مفاد الروايه بين الموضوع الخارجي الذي يشك في طهارته، فرقی نیست در مفاد روایت بین موضوع خارجی که شک می شود در طهارتش، من حيث الشبهه في حكم نوعه، از حیث این که منشأ شبهه در حکم باشه، شبهه حکمیه باشه، و بین الموضوع الخارجی المشکوک طهارته، و بین موضوع خارجی که مشکوک و طهارت، من حیث اشتباه الموضوع الخارجی، منشأ شبهه اشتباه موضوع خارجی باشه، یعنی شبهه موضوعیه باشه. پس خلاصه فرقی نداره، حدیث رو شما بگید قاعده طهارت، مراد قاعده طهارت در احکام و در موضوعاته، حدیث رو بگید استصحاب طهارت، مراد استصحاب طهارت در احکام و موضوعات هر دو. وقتی این نتیجه رو گرفتیم میفرمایم فعلم من ما ذکرنا انه، از این ما ذکر دانسته می شود، لا وجه لما ذکره او صاحب القوانین، وجهی نیست برای این که برای اون چرا که ذکر کرده او را صاحب قوانین، من امتناع ارادت المعان الثلاثه من الروایه، گفته ممتنع است این سه معنا را از روایت استفاده کنیم، یعنی قاعدت طهارت شبهه الحکمیه و فی شبهه الموضوعیه، البته حرفیشون عامه فرقی نداره، چه هر دو استصحاب چه هر دو قاعده، یعنی قاعده طهارت در شبهه حکمیه و در شبهه موضوعیه به استصحاب طهارت. ایشون فرمود سه تا قانون داریم، قاعده طهارت در شبهه حکمیه، قاعده طهارت در شبهه موضوعیه به استصحاب طهارت، یا به این شکل بیان کنیم استصحاب طهارت در شبهه موضوعیه، استصحاب طهارت در شبهه حکمیه و قاعده طهارت، بین این سه قانون قدر جامعی نیست. شیخ انصاری میفرمان این حرف درست نیست، از لا مانع عن اراده الجامع، زیرا مانعی نیست از اراده کردن قدر جامع بین اون دوتای اول، یعنی قاعده طهارت در شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه، اونا قدر جامع دارن، لحاظ اون دو با هم اشکال نداره. نه عن اراده القاعده، بل اراده کردن قاعده طهارت و استصحاب طهارت معن، یوجب و باعث می شود استعمال لفظ را در دو معنا، به استعمال لفظ در اکثر از معنا درست نیست. لما عرفته، به خاطر اینکه اون چی که شناختی، ان المقصود فی القاعده، مقصود در قاعده طهارت مجرد اثبات طهارت است در مشکوک بدون لحاظ حالت سابقه، و فی الاستصحاب در باب استصحاب مقصود خصوص و ابقائها فی معلوم طهارت سابقا، ابقاء طهارت است در معلوم طهارت سابقا، یعنی یقین سابق لحاظ شده است، و الجامع بینهما غیر موجوده، جامع بین لحاظ حالت سابقه و عدم لحاظ حالت سابقه وجود نداره. فیلزم ما ذکرنا، اینجا اگر بگیم مراد از روایت استصحاب طهارت و قاعده طهارت است، لازم میاد استعمال لفظ در اکثر از معنا، والفرق بینهما ظاهر. اگر کسی بگه آقا مگه قاعده طهارت با استصحاب طهارت چه فرق داره، من دیروز توضیح دادم اینا دو تا منات دارن، منات قاعده طهارت عدم لحاظ حالت سابقه است، کاری با حالت سابقه نداریم، ملاک در باب استصحاب لحاظ حالت سابقه است، فرق بین این دو ظاهر است، نظیر فرق بین قاعده البراءه و استصحاب البراءه. در استصحاب براءت شما حالت سابقه رو در نظر میگیریم، دیروز یقینا ذمه بری بوده، حالا شک داریم استصحاب میکنیم براءت ذمه رو، در باب قاعده براءت کاری با حالت سابقه نداریم، بلا جامع بینهما، جامعی هم بین قاعده براءت و استصحاب براءت نخواهد بود. کلام صاحب قوانین تمام شد، کلام مرحوم فاضل نراقی خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.